رو بلد نباشیم، ممکنه بیایم یه راه حل اشتباهی برای تربیت فرزندمون داشته باشیم. تو محل کار مهارت حل مسئله رو بلد نیستی و احتمالاً دچار تعارض میشیم با همکارانمون. توی زندگی روزمره تو ارتباط با همسرمون مهارت حل مسئله رو بلد نیستیم، میایم چیکار میکنیم؟ بیش از حد معقول انرژی میذاریم و همه مسئولیت رو خودمون به عهده میگیریم. شاید مسئولیت کارهایی که حتی به عهده ما نباشه، به عهده همسرمون باشه. ما وقتی که یه ماشین لباسشویی میخریم، میایم به کارکردهاش نگاه میکنیم، یه نصابی میاد یادمون میده، میگه از این شستشوها در این موارد استفاده بکن. ولی در مورد زندگی کردن نمیان مهارت‌ها رو به ما یاد بدن، بگن که تو توی زندگی کردن لازمه مهارت ارتباط مؤثر رو بلد باشی، لازمه حل مسئله رو بلد باشی. و وقتی ما بلد نیستیم، هم به خودمون ممکنه آسیب بزنیم، هم به اطرافیانمون، و خیلی وقتا اصلا نمیدونیم که داریم آسیب میزنیم.
بله، و در واقع نیاز داریم که ما مهارت‌های مختلف از جمله مهارت حل مسئله رو بدونیم و در موردش آموزش بگیریم.
کاملا درسته.
بله. خب عموما افراد برای حل مسائل خودشون دچار چه خطاهای شناختی میشن؟ آیا ما توی مسیر حل مسئله میتونیم ادعا بکنیم که خب من دارم این فرایند رو طی میکنم و به نظرم این راه حل ها درست هستش و بعد از طی این راه حل ها به یه نتیجه بالاخره میرسم؟ آیا این مسیر میتونه مسیر بدون خطایی باشه یا نه ما دچار یه سری خطاهای شناختی هم میشیم؟
حل مسئله اصلا بدون تعریف خطای شناختی به نظرم یه ذره کارش سخت میشه. انجام دادن تعریف حل مسئله بدون خطای شناختی، همه ما درگیر خطای شناختی هستیم. چرا؟ چون در طول یک روز شما فکر میکنید ما چند تا فکر میاد سراغمون؟
بیشمار.
یه عدد به هم بگید.
نمیدونم، شاید مثلا 1000 تا.
مرسی. اومدن تحقیق کردن، دیدن هر آدمی به صورت میانگین روزی 10,000 تا فکر میاد سراغش.
جدن؟ بس من خیلی کم گفتم.
خیلی خوب گفتی. تخمینای دیگه مثلا 100 تا فکر بود داشتین. 1000 تا رو من واقعا خوشحال شدم از شما شنیدم. روزی 10,000 تا فکر میاد سراغمون. یعنی از وقتی که ما در واقع از خواب بیدار میشیم، انگار همینطور که کلید برق رو روشن میکنیم، کلید افکارمون به صورت اتوماتیک روشن میشه تا زمانی که به خواب میریم.
منه.
داریم در مورد موضوعات مختلف فکر میکنیم و وقتی که تعداد افکار ما انقدر زیاده، این 10,000 تا فکر میاد سراغمون، این 10,000 تا فکر خب ممکنه خیلیاش پایه و اساس منطقی نداشته باشه، اتوماتیک، ما کنترلی روش نداریم، داره منه. میاد و خیلیاش ممکنه مساوی واقعیت نباشه. افکار ما همیشه مساوی واقعیت نیستن و توی خطاهای شناختی برای حل مسئله ما خطاهای شناختی زیادی درگیرش میشیم. پس ذهن ما به خاطر وجود افکار متعدد درگیر خطاهای زیادی میشه و چون خطاهای زیادی ما درگیرش هستیم، ممکنه این خطاها توی حل مسئله ما هم تداخل بکنه. مثلا چی؟ مثلا یه قسمتش اینه که من فکر کنم که باید اینجوری مسئله حل بشه، مثلا درگیر خطای شناختی باید اندیشی بشم. یا اگر من میخوام این مسئله رو حل بکنم، باید تو مرحله اول 100% انجامش بدم، اگه 100% انجامش ندم به درد نمیخوره. میشه تفکر همه یا هیچ، خطای شناختی به شدت شایع، خطای شناختی همه یا هیچ که بسیار درگیرش هستیم. یا یه وقتایی میخوایم حل مسئله انجام بدیم، مثلا فرض بکنیم که تو ارتباط با نوجوانتون ممکنه دچار مسئله باشید، بعد میریم چیکار میکنیم؟ ببینیم ارتباط خوبی باهاش نداریم، نمیتونیم حرف بزنیم، نمیتونیم باهاش تعامل بکنیم، خیلی نسل متفاوت شده. حالا به این فکر میکنم که اون باید مطابق میل من رفتار بکنه. درگیر چی شده؟ این کاری که من میگم باید انجام بده. اصلا به این فکر نمی کنم که اوکی نظر نوجوانم هم باید بپرسم، اصلا باید بشینم بهش گوش بدم ببینم این چی میخواد، دغدغه اصلیش چیه. سری شروع میکنیم به چی؟ به نصیحت کردن، و نصیحت کردن به نظرم راهکار درستی میاد، حل مسئله درستی میاد، من بشینم باهاش صحبت بکنم و نصیحت کرده خیلی حس بدی میده به نوجوانمون. نصیحت کردن یعنی من میفهمم تو نمیفهمی و هیچ کسی دوست نداره نفهم شناخته بشه، مخصوصا نوجواناتون سن حساس که دارن. پس خطاهای شناختی همیشه حل مسئله ما رو تحت تاثیر قرار میدن. یه وقتایی اینطوریه که من نباید تو زندگی مشکل داشته باشم، من نباید استرس داشته باشم، اصلا همین که استرس دارم اشتباهه، من اصلا میخوام تصمیم بگیرم دیگه از این به بعد هیچ استرسی رو تجربه نکنم. من همیشه این مثال میزنم تو جلسات درمان به مراجعان، میگم که تنها یه دسته آدم هستن که استرس ندارن، اونم اونایی هستن که احتمالا تو این دنیا نیستن.
بله.
اصلا زندگی بدون استرس معنی نداره. ما استرس میگیریم و حرکت میکنیم. فقط استرس ها باید یه حد بهینه‌ای داشته باشه، بیش از حد نشه که ما نتونیم خودمون رو کنترل بکنیم و اوضاع زندگی از دستمون در بره. وگرنه استرس داشتن یه چیز طبیعیه. تو موقعیت‌های جدید ما همیشه استرس رو تجربه میکنیم.
معنی شرایط جدید همیشه ممکنه که برای ما استرسی رو ایجاد بکنه، چون همراه با ناشناخته ها هستن.
دقیقاً.
و وقتی که موارد ناشناخته برای ما پیش میاد، ممکنه که قدری استرس رو هم بر ما ایجاد بکنه. به همین دلیل نمیشه زندگی بدون استرس داشت. هر لحظه ممکنه که ما یک استرسی داشته باشیم، مگر اینکه مواردی باشه که مثلا ما توی اون حوزه خیلی تمرین میکنیم، تکرارش کردیم، دیگه برای ما یک امر عادی تبدیل شده،
مهارت پیدا میکنیم.
بله.
و میزان به هم ریختگیمون کمتر میشه. یعنی مثلا فرض بکنید توی موقعیتی که با طرف مقابلمون درگیر تعارض هستیم، یه چالشی داریم، من یه خواسته‌ای دارم، طرف مقابلم یه خواسته‌ای برخلاف خواسته‌ای من داره، چطور اتفاقی میفته؟ سعی میکنیم که طرف مقابل رو متقاعد کنیم مطابق میل من رفتار بکن، در صورتی و خیلی به هم میرزیم اگر بیاد برخلاف میل من رفتار بکن. حالا چیکار باید بکنیم؟ کاری که باید انجام بدیم اینه که بپذیریم که دیگران ممکنه دیدگاه متفاوتی داشته باشن، و دفعه اول اگر ما بلد نباشیم چیکار بکنیم ممکنه خیلی به هم بریزیم. بعد که چند سال میگذره میگیم خب اوکی، قرار نیست همیشه مطابق میل من پیش بره همه چیز.
دیگه اینجا اون مهارت رو یاد گرفتیم.
مهارت رو یاد گرفتیم، میزان به هم ریختگیم خیلی کمتر.
مثلا
تو مورد اول وقتی یه چالشی باهاش روبرو میشیم ممکنه یک هفته منو به هم بریزه، ولی وقتی مهارت رو به دست میاریم ممکنه مثلا نیم ساعت ذهن منو درگیر کنه و به هم بریزه.
درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر. دوستان عزیز شنونده، شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک بخش و باز هم در ادامه امیدوارم که ما رو همراهی بکنید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
عزیزان شنونده، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید از شبکه رادیوی سلامت و من میزبان سرکار خانم دکتر زهرا استادیان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه هستم. درباره خطاهای شناختی در حل مسئله گفتگو میکنیم. امیدوارم که ما رو همراهی بکنید، چون این گفتگوی بسیار جذابیه و بحث حل مسئله بحثیه که کمتر در موردش ما توی زندگیمون بهش فکر میکنیم و نیاز به اون رو احساس میکنیم. به همین دلیل خواهش میکنم که ما رو در این گفتگو همراهی بکنید. خانم دکتر، چرا ما دچار این خطاهای شناختی میشیم؟
تو قسمت قبل بهتون گفتم ما تعداد افکاری که سراغمون میاد 10,000 تاست. و وقتی این افکار خیلی زیادن، قاعدتاً احتمال اشتباه توش زیاده دیگه، و ما فکر میکنیم درگیر خطا نمیشیم. یعنی از بیرون که نگاه میکنیم در مورد خودم تصورم اینه که نه، من خطای شناختی ندارم. خیلی وقتا ما اصلا نسبت به خطاهای شناختیمون آگاه نیستیم که همچی چیزی داره اتفاق میفته، و علت اینکه ما درگیر خطای شناختی میشیم یه قسمتش بقاست. ذهن ما برای اینکه ما رو نجات بده، برای اینکه به بقای ما کمک بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد یه چیزهایی رو میسازه تا از ما محافظت بکنه در برابر محیط بیرونی. چون ما یه تاریخچه تکاملی طولانی داریم، اجداد ما در دوران قارنشینی هر تغییری و مساوی خطر میدیدن و حالا ما هر موقعیتی که در واقع احساس خطر میکنیم و قراره توش یه تغییر داشته باشیم، شروع میکنیم به واکنش نشون دادن. و این واکنش نشون دادن یه وقتی ممکنه شبیه چی باشه؟ شبیه فاجعه سازی باشه. یعنی یه اشتباهی اتفاق میفته، یه مشکلی پیش میاد و ما درگیر چی میشیم؟ مثلا درگیر خطای شناخته فاجعه سازی میشیم. مثلا دیر رسیدیم سر کار، میگیم که وای چقدر بد شد، چقدر فاجعه شد، تلاشمون رو کردیم و سر راه تصادف شده، من زمان بندی مناسب رو داشتم، همه کار رو انجام دادم، ولی پیش اومده دیگه، الان نمیتونم کار انجام بدم، بعد یه حل مسئله انجام بدم. حل مسئلهش اینه که من پیش بینی کنم امروز دیر میرسم و بیام به مدیر بالا سرم بگم که من امروز توی راه تصادف شده، به خاطر همین ممکنه کمی دیرتر برسم. یعنی بیام یه اطلاعی بدم. اگر در واقع بخوایم خوب پیش بریم، باید حواسمون به چی باشه؟ حواسمون باشه که خطای شناختی جزئی از زندگیمونه، نمیتونیم حذفش بکنیم و داره به ما کمک میکنه که زنده بمونیم در واقع.
درسته. خب خانم دکتر، این خطای شناختی چه تأثیری بر روند زندگی ما میتونن داشته باشن؟
ما خیلی وقتا خطای شناختی رو از والدینمون یاد میگیریم.
بله.
مثلا وقتی پدر و مادری به شدت کمالگرا هستن، یعنی همه چیز براشون یا کاملش معنی داره یا هیچ معنی نداره، ما این خطای شناختی باید اندیشی رو یاد میگیریم. مثلا فرض بکنید، من تجربه از خودم بگم، من مدرسه که میرفتم کارنامه رو نشون پدرم که میدادم، گفتش که آفرین خیلی خوبه. بعد مثلا حالا یه دونه نمره 18 بود، این نمره 18 رو خیلی روش تمرکز میکرم، میگفتش که بابا این دفعه برای 22 تلاش کن تا 20 بشیم. بابا 22 اصلا
نداری.
بعد حالا اتفاقی که میفته تو زندگی شخصیش، آدم وقتی همچین تجربه ای داره تحت تاثیر چی قرار میگیره؟ تحت تاثیر بایدها و نبایدهای سختگیرانه قرار میگیره. خیلی از این بایدها رو داریم. یه لحظه فکر بکنیم کجا داریم میگیم باید. هر جایی که داریم میگیم باید یا نباید رو حتما نگاه بکنیم ببینیم باید از کجا اومد. خیلی وقتا ریشه در فرهنگ ما داره، ریشه در جامعه ما داره، ریشه در خانواده ما داره و در واقع تاریخچه‌ای داره و خیلی وقتها برای ما کارکرد داشته. من استانداردهای بالا برای خودم تعیین کردم، الان به جایگاه خوبی رسیدم، ولی از این به بعد نمیتونم با استاندارد بالا نتیجه بگیرم. کارکرد من رو داره مختل میکنه، استراب زیادی داره وارد میکنه. پس حواسمون باشه خطاهای شناختی تو فرایند حل مسئله باعث میشه که ما در واقع مسئله رو اونقدر که باید شفاف نبینیم. یعنی بیایم یه قسمت مسئله رو ببینیم. تصور بکنه شما یه مدیری هستید که یه کارمندی داره، این کارمند خیلی سرش تو گوشیشه، نگاهی که بهش میکنید چه؟ احتمالا این داره از زیر کار در میره، همهش وقتش تو فضای مجازیه، من پول نمیدم که این بره توی گوشیش. و احتمالا واکنشی که نشون میدیم تو اما با سوگیریه، میرم میگم بالا سرش، میگم که چرا سرت همش تو گوشیته؟ اتفاقی که میفته کار کرده مختل میشه، در صورتی که من باید مسئله رو درست ببینم. انتظار
روش درستش چیه؟
روش درستش اینه که من ببینم، خب یه قسمتش اینه که آیا مسئله براش پیش اومده، مشکلی داره، داره با خانوادهش ارتباط برقرار میکنه، یکی از اعضای خانوادهش شاید بیمار باشه. من دارم فیلتر میکنم، دارم بدترین قسمت رو نگاه میکنم و به بدترین وجه دارم نگاه میکنم، این میخواد از زیر کار در بره. شاید نه، شاید یه تایم استراحتی لازم داره و این تایم استراحت رو با حضور تو فضای مجازی به صورت محدود داره پر میکنه. خیلی بهتر از اینه که شاید بره با بقیه همکارا شروع بکنه به در واقع تیم سازی و شایعه پراکنی توی سیستم. یا خیلی وقتا اصلا من بدون سوگیری برم باهاش صحبت بکنم. من چی میخوام تو محل کار؟ من میخوام پرسنلم عملکرد خوبی داشته باشن. خب من انتظار اون عملکرد رو از پرسنلم داشته باشن. دیگه حالا اینکه سرش توی گوشیش هست یا نیست، کارشو داره درست انجام میده یا نه. اگر عملکردش توی کار مشکلی داره، در مورد عملکردش سوال بپرسم و از خودش بپرسم که به نظر چی چیزی باعث میشه که راندمان کاریت به اندازه قبل خوب نباشه. نه اینکه بیام بگم که گوشیتو بذار کنار یا اصلا گوشیتو نیار تو محل کارت. خب چه اتفاقی میفته؟ تا زمانی که من حضور دارم سلطنت ترس وجود داره، طرف رعایت میکنه و وقتی من نیستم یه کار خودشو میکنه.
درسته. پس همه ای ما نیاز داریم که این سوگیری های شناختی رو در خودمون رفعش بکنیم و یا درمانش بکنیم. حالا این درمان و رفع این سوگیری ها و خطاها به چه شکل میتونه باشه؟
نمیگیم درمان، بیشتر ما میگیم شناخت.
درسته.
چون خیلی وقتا اگر من برگردم به تجربیات گذشته خودم، هر کسی برگرده تجربیات خودش، تو موقعیت هایی که یه مسئلهی برای خودمون پیش اومد چی کار کردیم؟ معمولاً گذشته تکرار میشه. یعنی ما میاییم روش های حل مسئله رو به کار میبریم که قبلا هم انجام دادیم، نتیجه گرفتیم. یکی از شیوه‌های جالب حل مسئله، میدونی چه؟ آدم ها وقتی خیلی مسئله دارن یه دفعه میبینیم میخوابن، بیش از حد میخوابن. چقدر خستم، چقدر خوابم میاد، چقدر نیاز به استراحت دارم.
فرار از موقعیت،
فرار میکنم و به خاطر اینکه مسئله رو خیلی دارم فاجعه آمیز میبینم.
درسته. خیلی ممنونم خانم دکتر زهرا استادیان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در این برنامه از شما تشکر میکنم. من میزبان سرکار خانم دکتر زهرا استادیان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه بودم و شما برنامه ذهن مغز زندگی رو شنیدید و تا این لحظه ما رو همراهی کردید. از اینکه ما رو همراهی کردید از طریق این برنامه، از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا حافظ.
که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی،
بسم رب شهدا و صدیقین، چه تحسین برانگیز و عزت آفرین است دیدن اوج ایثار مردان و زنان سپیدپوش شرافتمندی که ققنوس‌وار می‌سوزند تا اشک ماتم و حزن بر رخسار هموطنانشان ننشیند. نام حامد مردانی، متولد 23 اردیبهشت ماه 1362 اصفهان، تحصیلات کارشناس رادیولوژی، محل خدمت بیمارستان شهید آیت الله صدوقی اصفهان، شهادت 31 مرداد ماه 1399. با برنامه سپید جامگان آسمانی، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیویی سلامت همراه هستین و ما در این برنامه همراه هستیم با خانواده شهید خدمت حامد مردانی از مدافعان سلامت اصفهان.
بسم رب شهدا و صدیقین. مریم بابایی هستم، همسر شهید حامد مردانی. تا چند سال پیش زندگی در جریان بود. خانه ای، آشپزخانه گرمی و همسر عاشقی و دردانه‌ای که به تازگی گرمای خانه ما را سرچندان کرده بود. با خیال خوش غرق در روزمرگی های زندگی، غافل از این که روزهای خوش زندگی در گذر است، روزها را به شب می رساندیم. گاهی شبها در سکوت و آرامش شب، ذوق زده از سه نفر شدن خانواده کوچکمان، در حالی که چای خوشبختی را می نوشیدیم، با اشتیاق برای تولد یک سالگی دخترمان برنامه ریزی می کردیم. انتظار برای تمام شدن ساعت کاری و برگشتن همسرم به خانه، چقدر لحظه لحظه اش خود خوشبختی بود. به راستی که آن روزها زندگی حقیقی بود و من الان فقط آلودم به زندگی. سر و صدای بیماری مهلک همه جهان را برداشته بود. همه کشورها با ترس و سردرگمی از این بیماری ناشناخته شروع به قرنطینه مردم کردند و کم کم اخبار ابتلای یکی دو نفر در ایران هم به گوش می رسید. روزگار ترس و استراب شروع شده و به خانه ما هم رسیده بود. خانه‌ای که در آن شهید قصه ما یک سالی بود پدر شده بود و در این نقش خود هم بی کم و کاست داشت بازی می کرد. خانه گرمی که در آن زنی عاشق چشم به راه همسرش می نشست تا بعد از تمام شدن شیفت های طولانی با چای گرمی یا شربت خنکی به استقبال همسرش برود و خوشبخت از پیچیدن صدای کودک یک سالهشان در خانه کنار هم رویاهایشان را برای دخترشان از ذهن می گذراندن و نمی دانستن که این جوره های آخر خوشبختی است که دارد از گلوی آنها پایین می رود.
عشق اتفاق مثل پرواز، بهانه ای فقط واسه شکفتن، اتفاق خوبه تا بدونی جدا نمیشه دستای تو و من. عشق یه اتفاق مثل بارون، سر میرسه تا تو بهاری بشی، تو دل سبز برکه ها بخندی، توی کبیر خوش جاری بشی.
نفس زندگی بر مبنای مهر ورزیدن است، اینکه ببخشی و ببخشایی بی آنکه نفعی برای تو داشته باشد. به احترام تمام آنان که ایستادند تا زندگی همچنان به مسیرش ادامه دهد، تمام قدمی ایستیم.
افتخار شامل حال این جانب جواد هاشمی، همکار شهید حامد مردانی شد تا دقایقی از این شهید عزیز صحبت کنم. ایشون از همون ابتدا که وارد بیمارستان شهید صدوقی اصفهان شدند، من افتخار آشنایی و دوستی با ایشونو داشتم و از ابعاد شخصیتی ایشان که میتونم بهش اشاره کنم، ایشون انسان فوق‌العاده سخت‌کوش و پرتلاش و خستگی ناپذیر بودن و سخت‌کوشی ایشون مثال زدنی بود. همچنین در کنار همه خصوصیات ارزنده دیگه‌ای که این شهید بزرگوار داشتن، مهربونی ایشان نیز زبانزد خاص آن بود و ایشون همیشه در کارها و به خصوص مأموریت‌های کاری که پیش می اومد پیش قدم بودن و مهمترین مأموریتی که من میتونم بهش اشاره کنم و به خاطرم میاد، مأموریتی بود که سر زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه اتفاق افتاد که ایشون داوطلبانه به عنوان کادر درمان تو این مأموریت حضور پیدا کردن و علاوه بر حضور به عنوان نیروی درمانی تو این مأموریت، داوطلبانه اقدام به جمع‌آوری اقلام و کمک‌های مردمی برای مردم عزیز زلزله زده سرپل ذهاب کردن و جالبش اینه که ایشون بعد از اتمام کار درمانی و اون حالات خستگی که داشتن، تازه شروع به تقسیم این اقلام بین زلزله زده ها می کردن و با روحیه و داوطلبانه این کار رو انجام می دادن. و وقتی هم که قضیه کرونا اتفاق افتاد، ایشون هیچ کدوم از شیفتهای کاریشون، خب چون در معرض بودن واقع و شیفتهای سیتی اسکن رو که تو اون بیمارهای کرونایی زیادی به بخش سیتی مراجعه می کردن، هیچ کدوم از این شیفتها رو آف نکردن، جا به جا نکردن و همیشه سر کار پا به پای بقیه همکارا حضور داشتن.
تن اکسیر بر آهن تلاست
خانه ای بود و پدر و مادری، خانه ای بود و همسری و دختری و پسری، اما این خانه را به عشق وطن رها کردی و با دل و جان در روزهای سخت وطن در ساز فداکاری نواختی و رنج روزهای دلواپسی را در سینه نگاه داشتی.
بابا رو برای چی میخوای مامان؟ بابا نیستش عزیز دلم.
بابایی
میخوای بریم شهر بازی؟
من بابایی میخوام.
مامان بابا نمیتونه بیاد پیشمون، دخترم
چرا؟
بابا رفته پیش خدا.
من نخوام بابا رو ببینم.
اون عکس بابا ببینش. بابا شما رو میبینم، بابا هرچی دوست داری بهش بگو.
Thank you.
هویت سلامت با سپید جامگانی معنا پیدا می کند که رسالتشان سلامت انسان است و بخشیدن زندگی دوباره.
قسمت این بودی که ما به این شرایط دچار بشیم، انشالله که بتونیم از این آزمون الهی صحیح و سالم بیرون بیاییم. قصد همه دوستان در نکنه.